به هر دلیل و علتی آکادمی رسمی ما عهده‌دار پرداختن به برخی از مسائل فوری و فوتی فرهنگ امروز ما نیست، متولی پرداختن به این مسائل نیست، این مسائل رو جزء دستور کار خودش نمیدونه. حالا اینا رو بحث‌های خیلی زیادی شده در زمینه مطالعات دانشگاه، مطالعات آموزش عالی، این که آکادمی چه میکنه. خود ما یه نشستی داشتیم قبل از در واقع سال جدید در اسفند ماه، کتاب دارالمعلمین آقای دکتر فراست خارا که تاریخ دارالمعلمین بود تحت عنوان استادان چه کردن، اونجا این بحث رو مطرح شد. اتفاقا استادان دانشکده فنی هم بودن، خود آقای دکتر هم بودن و جامعه شناس. بنده احساس میکنم به عنوان یه عضو کوچکی از خانواده بزرگ علوم انسانی کشور و خانه اندیشمندان، نهادهایی مثل خانه اندیشمندان علوم انسانی باید به اون خلأها بپردازه و الا در آکادمی اون بحث مقالات و بحث‌های آموزشی و سرفصل‌های آموزشی داره انجام میشه، داره کار خودش را پیش میبره. خوب یا بد، به هر حال دانشگاه تعریفی برای خودش داره و اون تعریف را داره دنبال. در خانه اندیشمندان علوم انسانی اونطور که بنده برداشت میکنم، ممکنه برداشت بنده خام و سطحی و قابل نقد هم باشه، مثل هر دیدگاه دیگه که قابل نقد. البته ما تلاش کردیم حداقل در گروه فلسفه به اون مسائل و محورهایی بپردازیم که کمتر مجال اندیشیدن در درون آکادمی را پیدا میکنه و از طرف دیگه در حوزه عمومی هم متولی چندانی برای پرداختن به این مسئله نیست. نمونهش هم نشستای وضعیت تفکر در ایرانه و اون مسئله محوری ما هم این بوده که ما یک واقعیتی داریم به نام واقعیت فرهنگی ایران معاصر و جامعه ایرانی و مسائلی که این جامعه ایرانی داره، در محورش هم انسان ایرانی معاصر. از طرف دیگر یک قرن کمی بیشتر یا کمتر هم هست که ما علوم انسانی مدرن غربی رو در دانشگاه خودمون و در ساعت آگاهی ایرانیان ترجمه کردیم و اینها رو منتقل کردیم، مفاهیم و مقولات و متفکران کلیدی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، اینها منتقل شده چه در دارالفنون چه در مدرسه علوم سیاسی دانشگاه تهران و اعقاب اونها تا امروز که بیش از 2400 دانشگاه و مؤسسه و مرکز پژوهشی داره. سوال محوری ما در این نشست‌های وضعیت تفکر اینه که این آورده 100 ساله آکادمی در حوزه علوم انسانی، در حوزه فلسفه، چه نسبتی با این واقعیت جامعه ایرانی داره؟ چقدر تلاش کرده علوم انسانی کانسپچوالایز کنه، مفهومی کنه، صورتبندی مفهومی کنه مسائل ایران معاصر را؟ این مایی که به هر حال مای ایرانی، اسلامی، مسلمان، حالا کسی که بالاخره تجربه تجدد داره و تجارب مختلفی از مشروطیت داشته، چه در ساعت سیاست، چه در ساعت فرهنگ و اقتصاد ما. به تعبیر دیگه اون سلف ایمیج ما ایرانیان از خودمون با توجه به این مفاهیم و مقولات و متفکرانی که در آکادمی ترجمه کردیم و آموخته‌ایم، اون سلف ایمیج، اون تصویری که ما از خودمون داریم چیه؟ ما الان بر بام عالم هستیم، ما دچار انحطاطیم، داریم دوره گذار را تجربه میکنیم، وضع ما چیه؟ و آکادمی در مورد این خودفهمی و خود اندیشی و خود انتقادی چه آورده هایی برای ما داره؟ به تعبیر مرحوم استاد باستانی پاریزی، در این خود مشتمالی که ما ایرانیان بهش مشهوریم، هممون درش فوق دکترا هم بعضن داریم که مدام نقد میکنیم، یک نوع سلف کریتیسیزم داریم، مدام خودمون رو نقد میکنیم، در این خود مشتمالی، در این خود مشتمالی تمدنی، اجتماعی، فرهنگی، چقدر از مفاهیم عامیانه و مفاهیم تکراری و مندرس فاصله گرفتیم، اینها را سعی کردیم علمی کنیم. یه مجموعه سجلدی هست، من مقدمه را سعی میکنم کوتاه کنم که منظر دوست دانشمندمون آقای دکتر کمینی بنده هم استفاده کنم. یه مجموعه سجلدی منتشر شده از استوارت هیوز که تاریخ اندیشه است. جلد اولش به گمانم کتابی هست با عنوان آگاهی و جامعه، جلد دوم راه فروبسته و جلد سوم هجرت اندیشه اجتماعی. کتاب خوششانسی بود از این جهت که مترجمی مثل جناب آقای دکتر عزت الله فولادوند ترجمه کرده. تقریبا مضمون محوری این سه جلد کتاب، من البته از حافظه میگم، واقعش نمیدونستم امروز بهش اشاره میکنم و الا مستندتر صحبت میکردم، این سه جلد تلاش میکنه که به ما بگه که خودفهمی اروپاییان چه مسیری را طی کرده در حوزه علوم انسانی یا فرهنگ. اروپاییان چه ایماژ، چه تصویری از خودشون داشتن، علم انسانی اجتماعی اروپایی چگونه شکل گرفته و چه افت و خیزایی داشته. وقتی که به منظره ایران معاصر نگاه میکنیم، میبینیم که تلاش هایی شده برای خودفهمی ایرانیان و یکی از اون گرانیگاه ها مباحث تاریخ علم بوده و شما انواع رویکردها را از رویکردهای سنتی، سنتگرا، تجددگرا، پست مدرن، دینی، باستانگرایانه، ملی به بحث تاریخ علم میبینید. خب مثلا همین بحثایی که مطرح میشه که به هر حال ما اگرچه امروز دچار افول هستیم در علم یا الان شاگرد هستیم در علم اروپایی، ولی ما پیشگامان علم بودیم. حالا پیشگامان علم بودیم یا در ایران باستان پیشگام بودیم یا در دوره اسلامی و مباحثی از این دست که مطرح شده بنده اینجا یادداشت کردم. بیش از 40 متفکر، اندیشمند، مترجم و مؤلفی که در زمینه تاریخ علم، چه تاریخ علم دوره اسلامی، چه تاریخ علم ایران و چه تاریخ علم جهانی، سعی کردن به ما از افق تاریخ علم در این خودفهمی و خودانتقادی کمک کنن. خوشبختانه اگر اشتباه نکنم آقای دکتر گمینی، اصلاح کنم عرایض بنده را، از سال 1375 پژوهشکده تاریخ علم در دانشگاه تهران تأسیس شد و باعث شد این تأسیس این نهاد باعث شد که یه مقداری این بحثای تاریخ علم منقح‌تر، روشمندتر و در یک ساعت علمی‌تری مطرح بشه. و خب از همون ابتدا هم تقریبا مجله تاریخ علم هم توسط همین پژوهشکده منتشر شد که خوشبختانه من دیدم توی این مجله میراث علمی اسلام و ایران در شماره پاییز و زمستان 99 شماره 18 یکی از همکارای آقای دکتر کمینی به اسم آقای دکتر قلندری اگر اشتباه نکنم یک گزارش خیلی خوبی از پژوهشکده تاریخ علم و دستاورداش داشته تو زمینه تاریخ علم. البته از 25 سال پژوهشکده تاریخ علم نمیشود انتظار داشت که حالا مثلا یک فتح الفتوحی کرده باشه، ولی به هر حال کارهای اساسی را آغاز کردن. در کنارش ما رشته فلسفه علم را داریم، از سال 74 ما مقطع ارشد فلسفه علم رو در دانشگاه شریف داشتیم، بعد در دانشگاه امیرکبیر و جای دیگه هم توسعه پیدا کرد و بعد دکتری. اون به هر حال تلاشای میشه، بزرگانی هم در قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب زحمت کشیدن، کار کردن. من میگم اسامی که نوشتم، میگم بیش از 40 فرد واقعا تاثیرگذار بودن که حالا شاید در گفتگو و در حین بحث اون اشاره کنیم. امروز ما از آقای دکتر گمینی، البته اگه یادشون باشه تقریبا 3 ماه پیش بود من با ایشون طرح بحث کردم و محورهایی رو هم تقریبا 1 ماه پیش خدمت ایشون بعد از مشورت با دوستان فرستادیم و عنوان استفاده و سوء استفاده از تاریخ علم در جریان‌های فکری معاصر را با مشورت خود ایشون و اساتید شاخص این حوزه انتخاب کردیم. من جا داره که از راهنمایی‌های ارزشمند استاد محترم جناب آقای دکتر حسین معصومی همدانی که واقعاً یکی از شخصیت‌های اثر بخش در حوزه تاریخ علم در ایران بودن و بنده که خیلی از ایشون آموختن و می‌دونم دوستانی هم که تو این حوزه هستن از ایشون همواره آموختن، اخیراً هم یک گفتگویی را در همین کانال تاریخ علم پژوهشکده تاریخ علم، حالا یا نمی‌دونم مستقل از اون پژوهشکده، از آقای دکتر گمینی گذاشتن. اونجا یه گفتگوی مفصلی با آقای دکتر معصومی هست در مورد مسائل تاریخ نگاری علم که خواندنیه. از آقای دکتر گمینی که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در رشته تاریخ علم هستن سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتن. در خدمت ایشون هستیم با طرح بحث خودشون و انشالله بعد از اون هم پرسش و پاسخ و حالا بندم نکاتی رو خواهم گفت. از دوستان عزیزی که تشریف آوردن مجددا سپاسگزارم و ممنونم که بنده رو دقایق تأمل کردید که انشالله جلسه رسمیت بیشتری پیدا کنه. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر شجاعی خاطر لطف و محبتشون و اینکه امکان این جلسه رو فراهم کردن که من در خدمت شما باشم. پژوهش کرده تاریخ علم، همونطور که ایشون گفتن سال 75 تأسیس شد، ولی شاید 5 6 سال بیشتر نباشه که در واقع اعضای هیئت علمی تونستن اونجا جذب شدن. یعنی ماها اونجا درس خوندیم، بعد دیگه رفتیم جای دیگه دکتری گرفتیم، بعد اومدیم تازه اونجا جذب شدیم و پژوهشگاه شد 5 6 سال تازه داره تولید پژوهشی میکنه. قبل از اون تنها تولیدات پژوهشیش پایان‌نامه‌های ارشد دانشجویان بود که خاطرمون هم در جای خودش ارزشمند بود. عرایز بنده درباره همین عنوانی که آقای دکتر گفتند هست. من یاد داشتم و بیارم. بله، خب اول از همه باید فکر کنیم که استفاده و سوء استفاده یعنی چی. مثلا از یک چیزی بخوایم سوء استفاده بکنیم، آیا سوء استفاده کردن از فیزیک مدرن به معنای ساختن مثلا بمب‌های هسته‌ای؟ و این یه جوری معنایی است از سوء استفاده. ولی چیزی که اینجا بیشتر مد نظرم بوده، روایت‌های غلط از تاریخ علمه که معمولاً برای اهداف خاصی این روایت‌های غلط شکل می‌گیرن. یعنی تاریخ علم رو طوری روایت می‌کنن که در خدمت یک نوع ایدئولوژی قرار بگیره، هر نوع ایدئولوژی مختلفی، هر نوع ایدئولوژی شرق‌گرا، غرب‌گرا، هر چی، هر اشکال مختلف ایدئولوژی، که البته خب اینجا من منظورم از ایدئولوژی معنای غلیظ و منفی اونه، وگرنه به هر حال هر جامعه برای خودش یه سری بدیهیات داره، ولی اینجا بیشتر منظورم مجموعه ای از باورهای بسیار غلیظی که قرار ما هویت سازی بکنه و آدم‌ها رو از هم جدا بکنه. مثلا فرض کنید که ایدئولوژی مثلا نژاد پرستی، مثلا این یه جور ایدئولوژی، ملی گرایی افراطی، این یه جور ایدئولوژی. وقتی که من بیشتر منظورم از سوء استفاده از تاریخ علم این هست که بیاییم تاریخ علم رو طوری روایت بکنیم که مثلا آلمانی ها بشن بهترین دانشمندان کل تاریخ و همه دانشمندان جهان از آلمانی ها بودن که به وجود اومدن، این یه جور تاریخ نگاری نژاد پرستانه یا ملی گرایانه آلمانیه که تو قرن مثلا 18-19 مثلا ممکن بوده رایج باشه. عین همین کارو فرانسوی ها میکردن، عین همین کارو انگلیسی ها میکردن. یعنی این سبک تاریخ نگاری که به نفع یک ایدئولوژی باشه و معمولا توی این روایتی که از تاریخ علم انجام میشه روایت درست و دقیقی خود به خود نخواهد بود. یعنی تو نیستش که ما بگیم نه خود روایتی که از تاریخ علم میشه درسته، بعد مثلا هیتلر میاد ازش سوء استفاده میکنه. نه، معمولا وقتی که هیتلر مثلا میخواد از یک روایتی از تاریخ علم به نفع خودش استفاده بکنه، اون روایت رو تغییر میده، آلمانا رو توش بزرگ میکنه، بقیه رو توش کوچیک میکنه. و اصلا وقتی که یک ماجرایی از در تاریخ علمی یا در یک بستر ایدئولوژیک قرار میگیره، حتی اگرم دقت کافی تاریخی رو توش رعایت کرده باشند، باز هم توی بستر ایدئولوژیک که قرار میگیره معنای خودش رو از دست میده. حالا میخوایم مثالهای مختلف بزنیم و ببینیم چطور این سوء استفاده اتفاق میفته. این نیمه اول عرضه بند است. نیمه دوم عرضه بند است. بنده میخواد راجع به استفاده خوب از تاریخ علم چیه، چه فوایدی، چه کارایی میشه از تاریخ علم انجام داد. این دو در واقع موضوعی هست که میخوام راجع بهش صحبت کنم. خب اولین سوگیری یا سوء استفاده از تاریخ علم رو میذاریم سوء استفاده ملی گرایانه، که حالا انواع مثلا نژاد پرستی هم ذیل همین قرار میگیره. مثلا شرق شناس های قرن 18 و 19 معمولا یک نوع تاریخ نگاری اروپا محور داشتن. یعنی اروپایی ها موجود انسان هایی هستن نابغه تر از شرقی ها، نابغه تر از کنم که مسلمانان، و اینها میتونن حقایق رو پیدا بکنن و اونا، ولی نژادهای عرب و ایرانی و عرض کنم خدمت شما که مسلمون و یهودی و اینها معمولا لحاظ عقلی اصلا توان تفکر منطقی رو ندارن، با شدت و ضعف‌های مختلف تو حرفای اینا مخصوصا مورخای قرن 19 ما این چیزها رو میبینیم. تا نیمه اول قرن 20 هم این سبک تاریخ نگاری هنوز وجود داشته در میان مورخان جدی که این شکلی تاریخ رو روایت میکردن و تاریخ علم رو همینطوری روایت میکردن. مثلا ولتر معتقد بود ذهن شرقی از تفکر عقلی و فلسفی ناتوانه. ارنست رنان، شرخشناس مشهور، یک کتابی نوشت به نام اسلامگرایی و علم. در اونجا اظهار عقیده کرد که تولیدات علمی هم اگر تو دوره اسلامی مثلا وجود داشته، یه سری شورشی نامسلمون بودن که اینا سعی که مثلا آدم های مثل ابن سینا رو یک شورشی نامسلمونی میدونه که زودم خفش کردن، زودم نذاشتن که مثلا حرفشو بزنه. روایتی که از تاریخ علم اینجور آدم ها عرضه میکردن این شکلی بود. حالا جالبه که تو قرن 19 هم یه سگ جمال اسدآبادی بود که بیاد مثلا پاسخ بده به ارنست رنان و یه سخنرانی هم او کرد و او مکتوب شد و منتشر شد. ماکس وبر، جامعه شناس معروف، معتقد بود علم در جهان اسلام اصلا افول کرد، زیرا اعراب از لحاظ ذهنی عقب مانده تر از اروپایی ها هستن. حتی شما میبینید مورخ های علم بسیار دقیق تر مثل پیر دوهم در اوایل قرن 20 که جز آدم های مطرح تو تاریخ علم و فلسفه علمی، چقدر دیدگاه های نجات پرستانه داشت. مثلا پیر دوهم که خودش فیزیکدان بود و مورخ علم خیلی خوبی هم بود، یعنی کارهای خوب هم داشت، معتقد بود که مثلا نظریه نسبیت اینشتین حتما یه نظریه غلطیه. چرا؟ چون یه ذهن یهودی نمیتونه یک نظریه خوب بده. نگاه نجات پرستانه ضد سامی اون موقع وجود داشت. حالا این ضد سامی میتونه ضد یهودی باشه، میتونه ضد مسلمان باشه، میتونه ضد شرقی ها باشه. این سبک در واقع تاریخ نگاری ملی گرایانه برعکسش هم وجود داره. مثلا عربا یا ایرانیا فکر میکنن که همه تاریخ علم رو اول ایرانیا قبلا کشف کرده بودن، بعد یونانیا از اونا دزدیدن. مثلا نظریه زمین مرکزی رو اول مثلا یه بوزرجمهری مثلا یک ایرانی باستانی گفته که معمولا مثلا از این اسمایی تو تاریخ واقعا نمیشه پیدا کرد، ولی میان و تمام دستاوردهای بزرگ تاریخ رو میخوان به ایرانیان باستان منتسب بکنن، یا اینکه میان به دانشمندان دوره اسلامی میخوان منتسب بکنن. مثلا ابوریحان بیرونی تبدیل میشه به کسی که نظریه نه تنها چرخش زمین به دور خودش، بلکه چرخش زمین به دور خورشید رو هم مثلا ابوریحان بیرونی مطرح کرده. که اینا معمولا روایت‌های بسیار نادقیقی است که با انگیزه های ملی‌گرایانه مطرح میشه. جالبه که تو نیمه دوم قرن بیستم و به ویژه همین دهه های اخیری که الان ما توش هستیم، سوگیری غرب محور تو خود دانشگاه های غرب خیلی خیلی کم شده و هر کسی که اینطوری حرف بزنه خود غربیا دروش وای میستن و میگن که تو روش شناسی درست تاریخ نگاری رو رعایت نمی کنی. یعنی شما الان توی دانشگاه های اروپا آمریکا بیای مثلا یه جوری تاریخ نگاری بکنی که بخوای بگی که آلمانیا یا آمریکایی ها مثلا همه تاریخ علم داشتن و شرقی ها و اینا خیلی نادون بودن، استادای اونجا سریع به یه مهر آناکرونیست میزنن، میگن شما آناکرونیستی، زمان حریش داری حرف میزنی، داری نجات پرستانه حرف میزنی، اسمای مختلف داره. این یک فوش آکادمیکه که آناکرونیست یعنی زمان پریش ما ترجمهش میکنیم، یا امروز محور داری حرف میزنی، یا مثلا ملیگر نجات پرستانه داری حرف میزنی. و اتفاقا اینجور دیدگاه های غرب زده معمولا الان تو خود شرق بیشتره. یعنی شرقی ها بیشتر الان یک جور تاریخ نگاری غرب محور گاهی مواقع مینویسن تو خود تو غرب. اینه که دارم میگم باله مثلا دهه های اخیره، یعنی شرایط اینقدر توی دنیا عوض شده. و از اون طرف هم تو شرق دیدگاه‌های ملی‌گرایانه هم وجود داره. اینکه ما شرقی‌ها همه کارا رو کردیم هم وجود داره. هر دوتای این جبهه‌ها رو تو خود مملکت خودمون می‌بینیم. هم نویسندگانی رو می‌بینیم که می‌خوان بگن همه علم از غرب بوده و در شرق هیچ خبری نبوده، هم از اون طرف نویسندگانی که می‌خوان بگن که علم همش اصلا از دوره اسلامی اومده یا از ایران باستان اومده. معمولا هم این طرز فکر در واقع این سوگیری نجات پرستانه یا ملی گرایانه در کنار سوگیری فرقه گرایانه با هم معمولا خیلی مواقع همدست میشن. یعنی یه جور ملی گرایی دینی خیلی مواقع خودشو نشون میده. مثلا نمونش در غرب اینه که مورخانی که سعی میکنن مثلا بگن همه علم رو کاتولیک ها به وجود آوردن، کاتولیک ها بودن که اصلا علم جدید رو به وجود آوردن. جالبه که از همون قرن اواخر قرن 17 و قرن 18 هم بسیاری از این مبلغان مسیحی که میرفتن تو کشورهای مختلف از جمله ایران میامدن و میخواستن که مثلا تبلیغ دین بکنن، یکی از حربه هاشون برای تبلیغ دین و مسیحی کردن و کاتولیک کردن آدما این بود که ببینید همه علم و دانش رو ما کاتولیک‌ها علم جدید آوردیم. گالیله کاتولیک بوده در حالی که حالا کلیسای کاتولیک می‌خواست گالیله رو بکشه ها، ولی داستان اینجوری روایت می‌کردن که نه اصلا ما کاتولیک‌ها بودیم که علم جدید رو مطرح کردیم و آوردیم. و اصلا عقلانیت این جمله‌ای که دارم میگم دقیقاً مال یکی از این بزرگان فرانسویه که اومده بود ایران تو دوره فتحعلی شاه، اسمش رو الان آقای سلیمانی طوار هم میگه، اون کسی که اومده بود مدارسی رو تو ارومیه تأسیس کرده بود، یه فرانسوی بود رفت اسمش رو، که جمله‌ای توی که نامه‌هاش نوشته که ما اینجا اصلا کسی رو بهش نمیگیم بیا مسیحی بشو، فقط یه کاری میکنیم که خودشون بفهمن که محمدیسم، یعنی به اسلام اونا میگفتن محمدیسم، محمدی خود به خود باید نابود بشه و باید خود به خود بفهمید که عقلانیت و علم فقط در فضای کاتولیک میتونه اتفاق بیفته. دقت میکنه نیه همچین نگاهی که این دیگه ملیگرایی نیست، این چیه؟ مثلا فرقگراییه، دینگراییه. این همین موضوع رو برعکسش هم ما داریم که مثلا همین الان هم تو مملکت ما متاسفانه وجود داره. مثلا شما چه میدونم تلویزیون رو روشن میکنیم، این یه سخنران داره صحبت میکنه، میگه آقا اصلا تمام علم و دانش رو ما مسلمان ها پیدا کرده بودیم و این غربی ها از ما دزدیدن. نظریه خورشید مرکزی رو برید ببینید، ابو ریحان بیرونی مطرح کرده، ابو ریحان بیرونی نظریه خورشید مرکزی رو مطرح کرده و اینکه زمین در مرکز عالم نیست، برید ببینید. دقیقاً عباراتی که استفاده میکرد من بار میشنیدم این بود. بعد گفتم که خب بریم ببینیم واقعا، بعد من الان اینجا آوردم بریم ببینیم آیا واقعا مثلا این شکلیه. الان من میخوام کتاب قانون مسعودی رو با هم ببینیم، ببین من میخوام چند تا اینا به عنوان یه مثال، حالا فقط در واقع کلیات نگم. این کتاب قانون مسعودی ابو ریحان بیرونیه که توی از کنم خدمت شما که حیدرآباد هند حروف چینی شده، سال 1954 چاپ شده، از روی نسخه های خطی ابو ریحان بیرونی از کتاب قانون مسعودی. خب این چیز داره، نه من اینو چون صفحهش مشخص کردم، اینجا صفحه 25 که میایم، چون اون سخنران محترم اینجوری گفته بود گفتم که حالا با من مثال ببینیم. ببینید اینجا شروع میکنه، میگه که تو مقاله اول از این کتاب مجستی چند تا مطلب اینجا مطرح شده. اول هما فی ان السما کریت و شکل و الحرکه و ثانی فی ان الارض کریت و شکل حسن. این که زمین کرویه رو بطلمیوس گفته بوده، اینجا هم ابو ریحان بیرونی داره تکرار میکنه. و ثالث فی ان موضع الارض من الکل هو فی وسط السما، زمین در وسط کره آسمان قرار داره. و رابع فی ان قدرها عند السما غیر محسوسون به، یعنی زمین نسبت به کره آسمان خیلی 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 کوچیکه. ول خامس فی ان لیس للارض حرکت مکانیه ولا حرکت انتقال، یعنی زمین حرکت مکانی یعنی حرکت وضعی و حرکت انتقالی ندارد. بعد شروع میکنه از اینجا دونه به دونه هر کدوم از این مباحث رو میاره و بحث میکنه و استدلال میکنه، دلایل مرکزیت زمین و سکون زمین رو در اینجا میاره. حالا من اینا رو من مفصلا توی مقاله بررسی دلایل مرکزیت و سکون زمین آوردم، توی کتاب دایره‌های مینایی بندم هستش که بعد از ابو ریحان بیرونی دیگه چه منجمانی از خواجه نصیر، از قطب الدین شیرازی اینا میان درباره سکون یا حرکت زمین چه استدلالی میکنن. به هر حال در نهایت نتیجه گیری این هستش که ما کسی رو نداریم تو جهان اسلام که واقعا با استدلال و دلیلی نظریه حرکت زمین رو ازش دفاع کرده باشه. هیچ کس رو نداریم تا الان. حالا ممکنه یه نسخه خطی از کسی پیدا بشه که اگر هم حتی پیدا بشه نشون میده که آدم مشهوری هیچ وقت نشده، ولی به هر حال تا الان اینطور نبوده. ولی میخوام بگم که سوگیری ایدئولوژیک، حالا چه دینی چه ضد دینیش هم البته داریم که حالا میگم براتون، چطور باعث میشه که روایت ما از تاریخ علم اصلا یه جوری انقدر غلط باشه و انقدر برعکس اون چیزی که ما واقعا تو متون و نسخ خطی میبینیم باشه که اصلا قابل تصور نیست که یک نفری بیاد اینطوری بگه برید ببینید هست نوشته کامل میریم نگاه میکنیم ببینیم اونطوری که ایشون گفته نیست، دقیقا برعکسشه. خب سوگیری دین ستیزانه هم وجود داره. هر جای دین باشه، حالا مثلا در مورد اسلام مثلا وجود داره، در مورد مسیحیت وجود داره، هر جا دیانتی وجود داشته علم و دانش از بین رفته. مثلا همون عرض کنم خدمت شما که نظر چیزی که داشتم عرض می‌کردم، ارنست رنان مثلا یه همچین دیدگاهی داشت، امروز هم خیلی ها همچنان همچین دیدگاهی دارن و اساسا نفرضیه افول علم در جهان اسلام که معتقد هستن علم از قرن پنجم افول کرد، علتش هم دین بود، به ویژه اندیشه های امام محمد غزالی. کسی بود که اومد گفتش علم و دانش، ریاضیات و نجوم و اینها همه حرام است، اینها کفر است، و این باعث شد که علم در جهان اسلام افول بکنه. این نظریه از قرن 19 هم با امثال ارنست رنان مطرح شد تا همین امروز مثلا دکتر سعید زیبا کلام، صادق زیبا کلام اشتباه گفت، در کتاب ما چگونه ما شدیم همچنان این نظریه رو داره تکرار میکنه. حالا من به طور مفصل یه جای دیگه در این زمینه صحبت کردم که اصلا نما افول علم در جهان اسلام به طور گسترده داشتیم. تو بعضی شهرها ممکن بود علم کم شد، توی رشته دیگه و توی شهر دیگه اتفاقا دوران شکوفایی باشه، مثلا علم هیئت اتفاقا بعد از قرن 5 و 6 دوران شکوفاییشه، ولی علم اپتیک مثلا تا قرن 8، یعنی بین از ابن هیثم تا قرن 8 واقعا دوران افولشه، ولی دوباره قرن 8 با آدمایی مثل کمال الدین فارسی دوباره میاد رو و دوباره اهمیت پیدا میکنه. چیزی به نام افول علم نداشتیم. یک دوان غزالی هیچ وقت ضد نجوم و ریاضیات نه تنها صحبت نکرده، بلکه صراحت کتاباش هست که حالا این جملاتش رو من الان میترسم بگم برید ببینید بعد شما بگید که هر کی بیاد که برید ببینید ممکنه دروغ بگه ولی واقعیت اینطوریه که من تو اون سخنرانی جداگانه است، کافیه گوگل کنید و این سخنرانی رو پیدا کنید، من اونجا گفتم ولی متن رو آوردم که صراحتا میگه که مطالبی که دانشمندان و ریاضیدانان و منجمان بهش رسیدن حتی اگر با ظواهر آیات قرآن تعارض داشت، قرآن رو جوری باید بفهمین که با اون نجوم و ریاضیات بخونه. اینو غزالی داره میگه ها، خیلی نکته مهمیه. غزالی در واقع عالم استاندارد جهان اسلامه و همه علما این در واقع شکل در واقع اسلام اشعری اهل سنته که تمام علمای جهان اسلام اندیشه های او رو به عنوان اندیشه های اصیل و اصلی و اسلام رایج اینجوری بگیم مینستریم تو جهان اسلام اندیشه های امام محمد غزالی بوده و هست. و اون میگه که ما اون چیزی که منجمان اگه گفتن کسوف و خسوف به خاطر افتادن سایه زمین و ماه رو هم دیگه از همین درسته، چون حرفاشون یقینی. اگر کسی بگه اسلام با علم تعارض داره، داره به دین ضربه میزنه، چون علم خیلی یقینیه، خیلی استدلالاش درسته. چیزی که غزالی باش مخالف بود بخشهایی از فلسفه ابن سینا بود، اونم نه همه فلسفه ابن سینا، بخشهایی از فلسفه ابن سینا رو بهش انتقاد داشت. مدخل غزالی توی دانشنامه استنفورد رو اگه برید مطالعه بکنید خیلی قشنگ تمام اینا رو آورده که دقیقاً غزالی انتقاداتش به کدوم استدلالها و حرفهای ابن سینا بود رو آورده. ترجمه هم شده، نشر نگاه معاصر به صورت یک کتابچه کوچیک در آورده غزالی رو، فکر کنم گریفل نویسنده این مدخل باشه، خیلی مدخل قشنگی. و اونجا نشون میده که اشاعره و پیروان غزالی خیلی هاشون فیلسوف ارسطویی بودن، فیلسوف ابن سینایی بودن، ولی توی یه سری مسائل خاص باش مخالف بودن، گفتن این مسائل رو باید اصلاح بکنیم. یکی از بزرگان مذهب اشعری امام محمد فخر رازیه، فخر رازی هم اشعری، ولی خب کلی کتاب داره که در زمینه فلسفه مشا و در زمینه فلسفه ارسطویی
شرح اشارات،
ولی اصلا شرح اشارات داره. یعنی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این هم ببینید یک افسانه ایه که به اهداف ایدئولوژیک ساخته شده که علم در جهان اسلام افول کرد و قراره که این پاسخ این سوال باشه که چرا ما امروز نسبت به غربیا علممون پیشرفته ای نداریم، چرا علم غربیا اما پیشرفته تره. خب این علتش اینه که از یک دورانی یهو یک جهشی تو علم غربی اتفاق افتاد تو قرن 17 هم. علم جهان اسلام داشت عادی مسیر عادی خودشو میرفت، اونجا یه انقلابی اتفاق افتاد، یهو جلو زدن، یه حال جلو زدن کلمه خوبی نیست، یهو تحولی اتفاق افتاد و نوع جدیدی از علم اونجا به وجود اومد. نه اینکه علم در اینجا، ما که میدونیم تصور اینه که علم جهان اسلام اگه همینجوری ادامه پیدا میکرد، افول نمیکرد، حتما به علم جدید غربی میرسید. ما چه میدونیم، شاید هیچ وقت هم نمیرسید، ما که نمیتونیم تاریخ رو پیش بینی بکنیم. که علم یک مسیر انباشتی نداره که همینجور کشفیات رو هم جمع بشه برسه مثلا به گالیله، بعد برسه به نیوتن، بعد برسه مثلا به اینشتین. علم این شکلی کار نمیکنه. علم خیلی مواقع انقلابی کار میکنه، یعنی نظریات علمی قدیم رو رد میکنن یا نظریه جدیدی میاد جای اونو میگیره. در نتیجه ما هیچ وقت نمیدونیم علم دوره اسلامی یا هیچ وقت به علم جدید میرسید یا نمیرسید، هیچ وقت نمیدونیم. در نتیجه اینکه علم اسلامی افول کرد یا نکرد اصلا ربطی به این نداره که امروز علم غربی از یه دورانی خیلی پیشرفته تر از علمی شد که توی سرزمین های اسلامی وجود داشته و حالا هنوز هم دانشگاه های ما میخواد که به اونجا برسه، تا حدی رسیده و خب خیلی خیلی فاصله هنوز وجود داره. پس همونطور که دینگرایی خیلی مواقع میتونه ضربه بزنه به در واقع روایت از درست از تاریخ، دین ستیزی هم همین کارو میکنه. یکی دیگه از شکلای خیلی، حالا من چند تا از اینا رو اینجا مثال آوردم، بذارید اینا رو که پخش بکنم. یه کتابی چاپ شد چند سال پیش به نام آیا علم ریشه در غرب دارد، از یه فیزیکدان هندی به نام راجو مسلمون نیست، هندوه، ولی خیلی غرب ستیزه، خیلی غرب ستیزه. و همین، ببینید، همونطور که ایدئولوژی غرب زدگی و غرب گرایی تاریخ علم رو معوج میکنه، ایدئولوژی غرب ستیزی هم همین کارو میکنه، غرب ستیزی زیادی شروع میکنه. تو این کتاب، کتاب کوچولویی هم از البته هست، چند بارم ایشون رو تو ایران دعوت کردن، اومد سخنرانی کرد و اینها، و از اصل حرفش این بود که علم قدیمی که ما میگی با نام علم یونانی میشناسیم، اینها همشو مال شرقی هست، مال ایرانی ها، مال مسلمان ها، مال مصری ها بوده و یونانی ها. و در زمانی که این متون از به زبان های لاتینی در اروپا ترجمه شد تو قرن 13 و 14 میلادی گفتن اینها منشأ یونانی داشته، ولی قبل از اون کسی نمیگفت که مثلا کتاب بطلمیوس، مجستی بطلمیوس منشأ یونانی داره. اقلیدوس اصلا یونانی نبوده، اقلیدوس اصلا یک دانشمند مسلمان بوده یا دانشمند عربی بوده یا یه همچین چیزایی. و خیلی آدم تحت تاثیر قرار گرفته بودن که وای، مثل این که این خیلی آشناس با متون و یه حقایقی رو دسترسی پیدا کرده که این غرب زده ها نمیخوان که ما به این حقایق دسترسی پیدا بکنیم. ولی خب کافیه بریم به این متون نگاه کنیم. ببینید الان این نسخه خطی که اینجا تصویرش رو من برای شما گذاشتم، صفحه اول نسخه خطی کتاب مجستی بطلمیوس مال قرن 4 هجری، کتاب هجری، این کتابت این نسخه البته جو نوشته دیگه، مقالت الاولی من کتاب البطلمیوس القلوزی المنسوب الی التعالی و هو الکتاب الکبیر المعروف بالمجستی ترجمتون من اللسان اليونانی الى اللسان العربی. البته این اینطوری نیستش که مثلا حالا این یه نسخه خطی اینطوری باشه ها، همه نسخ خطی و تمام متون علمی جهان اسلام میگه اینا از یونان اومده، بعد ایشون میگه نه اصلا اینا از یونان نیست و اینا رو غربیا ساختن، همین میگه و همه میگن کف میزنن. یعنی این که اینجا داستان در این شکلی روایت میشدن واقعا تعجب میکنه. این یکی صفحه اول شرح نیریزی بر اصول اقلیدوسه. دوباره اینجا میگه که من اللسان رومی الی اللسان العربی. من دوتا مثال نیوردم که مثلا صرفا میگم دوتا مثال خلافم وجود داره، همه نسخه خطی همش همین چیزاست. یعنی این آدم مثلا آقای راجو یه بارم تو زندگیش فکر نکرده که بعد نسخه خطی علمی جهان اسلام یه بار ببینه بعد از اظهار نظر کنه، بلکه لازمه که هیچ اظهار نظر نکنه. مثل یک کسی که عاشق یه خانومیه ولی هیچ وقت نمیخواد ببینتش، فقط میخواد در موردش صحبت بکنه. بابا خب یه بارم ببینش بعد تصمیم بگیر که میخوای باش ازدواج بکنی یا نه. یعنی دروغ‌ها گاهی مواقع اینقدر بزرگه که شما اصلا میمونی و دلایلی که براش آورده میشه به قدری بی‌پایه است، گاهی مواقع جواب دادن به اینها هم دشواره، چون از جنس اون مثل معروف هست که میگه حسن و حسین هر سه خواهران معاویه‌ن. ببینید اصلا این جمله رو شما نمیتونی باش مخالفت بکنی، بگی که نه خب نه دیگه، چون حسن و حسین که امام حسین امام حسن نیستن که، حسن و حسینن. شاید واقعا بعد هر دوتاش، من بیشتر از این بهتر حرف نزنم، یعنی گاهی واقعا داستان در همین حد واقعا سخیف و غیر قابل گفتگو، گاهی واقعا در این حد نیست. حالا مثلا راجو یه فیزیکدان واسه خودش، ولی خب فکر کرده که میتونه بیا تو تاریخ علمم کتاب بنویسه. آره من نوشتم، من یه چیزی نوشتم در مورد این، شما هر کسی میتونید اینا رو گوگل بکنید و مقالاتش وجود داره. خب یکی دیگه از بزرگانی که خیلی در خدمت تاریخ نگاری ایدئولوژیک فعاله دکتر نصر. دکتر نصر رو من مثلا در ردیف راجو قرار نمیدم، چون راجو اصلا یه فیزیک خونده دلش خواسته راجو به تاریخ علم اظهار نظر کنه. نه دکتر نصر دکتریش اصلا تاریخ علمه، آمریکا تاریخ علم خونده، در زمینه دکتریش اصلا این بوده، یعنی شاید اولین کسی باشه در ایران که دکتری تاریخ علم گرفته. شاید البته ما مورخ علم پژوهشگر پیش از دکتر نصر داریم، مثلا تقی‌زاده، مرحوم تقی‌زاده هم مورخ علم بوده و یه مدتی که خارج ایران بود و فرار کرده بود، یه مدت دکترانی کار پژوهشی تاریخ علم کرده، مقاله داره، کتاب داره، بله مقاله پژوهشی تو ژورنالای خوب اون روزگار داره. ولی حالا به حال دکتر نصر تاریخ علم ایشون نبودن، ایشون تقویم دان بودن. آره البته ممکنه کسی که تقویم دان باشه کار تاریخ علمی هم بکنه. حالا من نمیدونم ذبیح بهروز قبل از دکتر نصر بوده مثلا، دکتری که نداشته، یعنی دکتری تاریخ علم نه، منظورم اینه که اولین کسی که تحصیلات آکادمیک عالیه در زمینه تاریخ علم کرده ایشون بود. ولی خب متاسفانه ایشون هم خیلی روایتگریش در تاریخ علم در خدمت یه نوع ایدئولوژی خاصی است به نام سنتگرایی، که سنتگرایی باز خودش ریشه توی غرب داره، افرادی مثل گنون و شوان و اینها، و خب دکتر نصر هم بزرگان این سنت. حالا اینکه هر کسی دوست داره به یه ایدئولوژی منتسب باشه یا از یه ایدئولوژی دفاع بکنه یه حرفه، این که تاریخ علم رو بیاد در خدمت ایدئولوژی خاص خودش قرار بده یه حرف دیگه است. یکی از اولین کسانی که به این جور تاریخ نگاری دکتر نصر اعتراض کرد دیوید کینگ بود. دیوید کینگ یکی از آدمایی که تمام زندگیش پژوهش در زمینه تاریخ نجوم تو دوره اسلامی، یعنی حجم مقالات و کتاب‌هایی که درباره تاریخ نجوم در دوره اسلامی نوشته و سالهایی که لای نسخ خطی نجومی و ریاضی جهان اسلام صرف کرده، مخصوصا اون دورانی که در مصر زندگی میکرد و این کتابخانه و این نسخ خطی در اختیارش بود، بی نظیره، واقعا بی نظیره. دیوید کینگ دیگه دادش در اومد. حالا بقیه معمولا حرف نمیزنن، میگن حالا یه کسیه دیگه، ذرهم فی بقیهم یلعبون، ولی بعضیا هستن که نه دیگه نمیتونن تحمل بکنن. دیوید کینگ جز اون آدم ها بود و یک مقاله ای نوشت درباره یکی از کتاب های دکتر نصر که چقدر فقط یه فصلش که در مورد نجومه چقدر غلط داره، چقدر ارجاعات کور داره و چقدر برداشت های شخصی خودش رو اومده تو روایت تاریخ علم وارد کرد. یه چیز دیگه که دکتر دیوید کینگ ندیده بود و من دیگه که توی یکی از کتاب‌های دکتر نصر دیدم، الان براتون میخونم، فقط ببینید چطوری ایدئولوژی میاد تاریخ علم نگاری رو تغییر تو چه ایجاد میکنه. دکتر نصر میگه که علت این که منجمان قرون 16 و 17 اروپا با وجود استفاده از ابزارهای مشابه منجمان اسلامی به نظریه خورشید مرکزی رسیدن این بود که منجمان اروپایی در کیهانی میزیستند که پیش از آن رنگ دینی خود را باخته و رنگ دنیوی و غیر دینی پیدا کرده بود، یعنی کپلر و گالیله و نیوتن و اینها تو فضای سکولار غیر دینی داشتن زندگی میکردن، به خاطر همین تونستن نظری خورشید مرکزی رو بدن. به نتایجی رسیدند که با نتایج مسلمانان که هم از اندیشه های خود بهره می گرفتند و هم از آلات نجومی اختلاف فراوان داشت. و بعد یه جای دیگه میگه که مسلمان ها به این دلیل نظریه خورشید مرکزی رو مطرح نکردند که جایگاه نمادین انسان در مرکز کیهان براشون خیلی مهم بود. دقیقاً این مال کتاب علم و تمدن در اسلام. خب این اظهار نظر ببینید چند تا اتفاق عجیب توش میفته. یکی اینه که یعنی حالا دکتر نصر خودش طرفدار دین و سنته، ولی معنی این حرفش اینه که دین باعث میشه شما هیچ وقت حقیقت رو کشف نکنی، چون دین باعث میشه که نفهمی خورشید در مرکز عالم. خب این الان چطور آخه اینجا رو با هم جمع بکن؟ مسئله دوم اینه که تو آثار منجمان جهان اسلام که نگاه میکنیم هیچ جا، مطلقاً هیچ جا وجود نداره که حتی یکی از منجمای مسلمان استدلال کرده باشه که چون ما انسان‌ها اشرف مخلوقاتیم پس زمین در مرکز عالم. اینو باز توی اون حالا ارجاع دادن به نوشته‌های خودمون شاید کار قشنگی نباشه، متأسفانه در این زمینه کم کار شده، ولی به هر حال حالا تو این دایره‌های مینایی من آوردم همه ارجاعاتش، آوردم همه تمام منجمانی که در زمینه مرکز تو سکون زمین استدلال کردن، دلایلشون معمولا ریاضیه، دلایل تجربی و رصدی دارن و بر اساس اینا میگن زمین در مرکز عالم قرار گرفته. حالا ممکنه به طور ناخودآگاه یه همچین چیزی هم تو ذهنشون ایجاد شده باشه، ولی من تنها کسی که دیدم که گفته بوده چون انسان اشرف مخلوقاته باید تو مرکز عالم باشه، یکی از اقطاب صوفیه توی دوره قاجار بوده، نورعلی‌شاه ثانی، من دیدم توی یکی از آثارش یه همچین حرفی زده بود، در حالی که تو آثار منجمان جهان اسلام همچین حرفی نیست. از اون بدتر اینه که اتفاقا امثال گالیله و کپلر نه به خاطر دشمنی با دین رفته بودن نظریه خورشید مرکزی رو به وجود آورده بوده بودن، اتفاقا به خاطر دین ورزی بسیار غلیظی که داشتن، معتقد بودن که خداوند جهان را به زبان ریاضیات خلق کرده و ما باید ساده ترین مدل ریاضی رو از عالم داشته باشیم. اینا مفصله، بحثش خیلی زیاده که گالیله چقدر استدلال های دینی داره برای اثبات حرف خودش، اثبات روش خودش. کپلر میگه من میخوام اندیشه های خدا رو کشف بکنم چون خداوند جهان رو به زبان ریاضی خلق کرده. دعوای گالیله و کلیسا دعوای بیدین و دین نیست، دعوای دو جور برداشت از مسیحیته، مسیحیت ارسطویی و مسیحیت افلاطونی. دو جور برداشت از مسیحیت با هم دیگه در تعارض قرار گرفته بودن. یا مثلا فرض کنید دکتر نه از زمانی که راجب در مدخل قطب الدین شیرازی در مورد زندگی من وقتم کمه؟ خب پس اینا میگم مثلا چی نوشته در مورد قطب الدین؟ ایشون نوشته که احتمالاً به خاطر انتشار مکتب اشراق سهروردی که نور را مبنای تمام حقایق میدانست، توجه جدیدی به علم مناظر در قرن هفتم هجری ایجاد شد که نقش قطب الدین شیرازی در این میان بسیار مهم بود. خب کسی که فلسفه اشراق را بشناسه میدونه که این ربطی به علم اپتیک نداره، درسته اونجا نور توش خیلی مهمه، ولی اونجا نور ریاضی نیست، اونجا نور به معنی یک معنای فلسفی خیلی متفاوتی داره. هرچند او اثری مجزا درباره علم مناظر یا اپتیک ننوشت، کتاب نهایت الادراک او شامل فصلی است در این زمینه. او به ویژه علاقمند به پدیده رنگین کمان بود، باید او را اولین کسی دانست که این پدیده را به درستی توضیح داده. نتیجه که شیرازی میگیرد آن است که رنگین کمان حاصل گذر پرتو نور از یک کره شفاف یا قطره باران است. پرتو نور دو بار میشکند و یک بار باز میتابد و رنگ‌های کمان اصلی را ایجاد می‌کند. بعد خب عجیبه، شما وقتی به کتاب نهایت الادراک مراجعه می‌کنیم اصلاً همچین چیزی در مورد رنگین کمان توش وجود نداره. تنها چیزی که من پیدا کردم یک بخشی چند صفحه در مورد حرکت نور داره صحبت می‌کنه، این تصویرشه که اینجا هست که میگه که نور وارد یک اتاق میشه، اینجا بسیط ارض او ما یعنی یه سطح زمین یا سطح آب اگه باشه، این میاد به اینجا برخورد میکنه، بعد میاد به دیوار میخوره، میره به سقف میخوره، اینجا هم نوشته سقف میخوره، دوباره منعکس میشه. اینجا داره توضیح میده که چطور میشه که یه اتاق نور از پنجره میاد و تمام اتاق روشن میشه در حالی که نور فقط یه جا افتاده، چطوره که همه اتاق روشن میشه. اینجا داره فقط راجع به این صحبت میکنه، ولی خب چون اینجا گرده شاید به نظر دکتر نصر اومده که مثلا این یه قطره بارانه. خب این فقط علتش اینه که دقیق متن رو مطالعه نکردنشون، اگر واقعا علت این اشتباهی که کردن این باشه. حالا البته ایشون این نیستش که حالا همه کاراش غلط باشه، کارهای تاریخ نگاری خوبم کرده مثلا راجو و اینا نیست، ولی متاسفانه چون به فلسفه اشراق خیلی علاقه منده فکر میکنه که حتما قطب الدین باید توش خیلی مهم باشه. خب چون قطب الدین هم میدونید کتابی در شرح فلسفه اشراق داره قطب الدین شیرازی، پس به این علت باید به اپتیک علاقه من باشه، پس باید اپتیکش قوی باشه، در حالی که اتفاقا اپتیک قطب الدین شیرازی بسیار اتفاقا ضعیفه. ما یه مقاله توی این زمینه نوشتیم، موضوعش این بود، حالا چون من کار پایان‌نامه ام واسه راجع به قطب الدین شیرازی بود، همش کارهای نجومی و قطب الدین رو بزرگ کرده بودم که چه کارهای عجیب و جالبی کرده، ولی تو قطب تو اپتیک خیلی ضعیف بود، اتفاقا تو اپتیک ضعیف بود. سومین نوع از تاریخ نگاری در واقع سوء استفاده از تاریخ نگاری یا تاریخ نگاری در واقع سوگیرانه، سوگیری همونی که اشاره کردم امروز محوره. یعنی ما فرض بکنیم که علم امروز بهترین علم و درستترین علمه، حالا این یه فرضه، ولی این فرض رو بیاریم تو تاریخ علم، هر دانشمندی که نظریش به علم امروز شبیه اون بشه دانشمند بزرگ، هر دانشمندی که نظریش به علم امروز شبیه نیست بشه دانشمند نادان. اینجوری دو تا اتفاق میفته، یا ابوریحان بیرونی میشه یک دانشمند خیلی مرتجع چون به زمین مرکزی اعتقاد داشته، یا دروغکی باید بگیم که ابوریحان بیرونی نظریه خورشید مرکزی رو مطرح کرده بوده. یعنی یکی از این دو تا چاله میافتیم توش، یا علم دوره اسلامی کلا بی ارزش میشه، حالا کلا که نه ولی بخش زیادیش که با علم امروز تعارض داره بی ارزش میشه، یا مجبوریم که روایت های دروغین ازش بسازیم تا با علم امروز سازگار جلوش بدیم. اینا همه اتفاقاتی که تو تاریخ نگاری امروز محور میفته. معمولا امروز محوری ریشه توی یک جور ایدئولوژی مدرنیستی داره، اصلا جهان مدرن، جهان پیشرفته بهترین شکل زندگی درست بشره، گذشتگان بیچاره ها عقب افتاده، عقب مونده، به دور از تمدن و همشون دچار اشکالات زندگی غیر اخلاقی، مثلا بردهداری و سطح پایینی بودن. گذشتگان سطح پایین بودن، ما امروزیان بالاتریم. این نگاه مدرنیستی و پیشرفتگراست. انسان امروز سوار ماشین میشه، یه دکمه میزنه، میره سوار قطار میشه. گذشتگان متاسفانه این چیزها رو نداشتن و پس انسانهای پایینتر، نادانتر و عرض کنم خدمت شما که از لحاظ معرفت و جهانشناسی سطح پایینتری بودن. در نتیجه اونها عقل ستیز بودن، ما امروز عقلگراییم. اونها نادان بودن، ما امروز داناییم. وقتی نگاه های امروز محور وجود داشته باشه به تاریخ علم، تاریخ علم ما همین شکلی میشه. حالا این زمان پریشی با دینگرایی و دین ستیزی هم همدست میشه، با سوگرایی ملیگرا، اروپا محور، شرق محور، با همه اینا معمولا همدست میشه و تاریخ نویسی میگه. اتفاقا یکی از نقاط مثبت امثال دکتر نصر اینه که با این امروز محوری مقداری جلوش میسته. این جزو نقاط مثبت اتفاقا به هر حال جریان سنت گرایی که من فکر میکنم شکل بهتری شما تو فلسفه هایدگر میتونیم پیدا بکنیم به جای اینکه بریم سراغ سنت گرایی، اون یه مقدار به هر حال اصیل تر. حالا این دیگه نظر شخصی من بوده، اهمیتی نداره. خب پس اینا همه سوگیریایی که با هم دیگه دست به دست هم میدن و تاریخ رو برای ما جوی روایت میکنن که در خدمت یه ایدئولوژی باشه، ایدئولوژی امروز پرستی یا دیروز پرستی، ایدئولوژی دینی یا ملی. یه سوگیری جالب دیگه ای که گاهی مواقع وارد کار تاریخ علمی میشه که شاید این دیگه ایدئولوژیک نیست ولی بازم من فکر کردم اینم یه جور شاید سوء استفاده باشه، تاریخ نگاری بر اساس بغض و دعوای شخصی یا انگیزه های مالیه. شما مثلا یه جای بودجه خوبی میده که تو این زمینه فلان چیزایی که اونا دوست دارن بنویسی، بعد میری براشون مینویسی. اینم دوباره یه کاریه که خیلی مواقع گاهی اتفاق میفته. مثلا فرض کنید همین کتاب 1001 اختراع میراث مسلمانان در جهان ما، این کتاب ترجمه است، با عنوانش اینه 1001 اختراع، و قراره که دستاوردهای دانشمندان جهان اسلام رو خیلی بزرگ کنه، گنده کنه. خب بعضی از این دستاوردهایی که تو این کتاب مطرحه درسته، خیلی هاش هم دروغینه، خیلی هاش هم در واقع راستیه که توی یک لفافه قرار گرفته که داستان رو از حقیقت خودش خارج میکنه. مثلا اینکه کوپرنیک تحت تاثیر منجمان مراغه بوده درسته، ولی نه در زمینه خورشید مرکزی، بلکه در زمینه حل اشکال معدل المسیر مثلا. ولی خب اینو یه جوری تعریف میکنن که شما فکر میکنی خب از کوپرنیک اصلا خورشید مرکزی رو از ابن شاطر دمشقی گرفته. دقت میکنی؟ یعنی از یک چیزکی، یک چیزهایی ساخته میشه که داستان رو تغییر میده. اخیراً یک کتابی منتشر شده توی به زبان انگلیسی به نام این هستش 1001 invention، اون هستش 1001 distortion، یعنی 1001 تحریف. و یک کتابی در جواب به این کتاب و در واقع مستندایی که تو این زمینه ساخته شده و زیر عنوان کتابم این هستش: چگونه تاریخ علم را در سرزمین‌های غیر غربی روایت نکنیم. نکنیمش هم توی پرانتز، یعنی ها not to narrate history of science in non-western societies. این شکلی در واقع عنوان کتابش اصلا این شکلیه. اینم در واقع یه جور، حالا فرض بکنید این یه جور در واقع تاریخ نگاری ملی‌گرای دیگه، مثلا عربا میخواستن خودشون رو یا مسلمان‌ها میخواستن خودشون رو از اونی که هستن واقعا یکم گنده‌ترش بکنن. بعد آدمایی میان میرن واسه اینا کتاب می‌نویسن. یعنی شما یه جور مثلا انگیزه شخصی داری، خودت ممکنه بدونی داری دروغ می‌نویسی، ولی به خاطر پول مثلا بری این کار انجام بدی. یا مثلا گاهی مواقع شده که دعوای شخصی بوده، مثلا اینکه یه خیام داریم یا دوتا، میگن که آقای محیط طباطبایی علت این که این نظریه رو اصلا مطرح کرد که دوتا خیام داریم، دعوای شخصیش با مجتبی مینوی بود. خودش گفته یه جایی که من با مینوی دعوا داشتم، واسه این که پوزه اونو به خاک بمالم اومدم اصلا این مطرح کردن که ما دوتا خیام داریم. اصلا خیام شاعر با خیام ریاضیدان اصلا ربطی به هم دیگه ندارن و اینجوریش مطرح شد. خب پس اینها، من 4 تا به ذهنم رسید، میشه بیشترم شمرد. یه کتاب خیلی خوب تو این زمینه، این کتاب تاریخ نگاری علم، مقدمه‌ای بر تاریخ نگاری علم، هلگه کراک، آقای محمد ابراهیم باسه ترجمه خیلی خوب و روانی از این کتاب کردن، نشر سمت. اگه علاقمند هستید به اینکه چه سوگیری هایی و چه اشتباهاتی توی کار تاریخ نگاری علم میتونه اتفاق بیفته، این کتاب کتاب خیلی خوبیه. این کتاب اتفاقا خیلی مثالاش از تاریخ نگاری غربیه که اونا چقدر سوگیری توی کارشون وارد شده بوده و سعی کرده بودن اونها را برطرف بکنن توی قرنهای اخیر. خب حالا همه اینا رو گفتم، یه ضد حمله، یه حمله به خودم بکنم. ممکنه تاریخ نگاری سوگیرانه گاهی مواقع به نفع حقیقت تموم بشه. یعنی یه آدم پان ایرانیست مثلا تصور بکنی که معتقده که همه علم و دانش از ایران باستانه، این آدم ممکنه بره انرژی و وقت خیلی زیادی بذاره که اسنادی برای حرف خودش پیدا بکنه و بالاخره ممکنه یه جایی یا چیزی پیدا بکنه، واقعا یه سندی پیدا بکنه. یا از اون طرف فرض بکنه یه آدمایی میخوان با اروپا محوری مبارزه بکنن و معتقدن که علم همش دست مسلمان‌ها بوده، بعد بره واقعا یه سندی پیدا بکنه در مورد یک نظریه خاصی مثلا فرض کنید. ولی حالا به حال پیدا کردن مثالش خیلی راحت نیست، چون معمولا وقتی شما انگیزت ایدئولوژیک باشه تاریخ نگاری خوبی از کار شما در نمیاد. ولی خب میشه فرض کرد گاهی مواقعی که با این انگیزه ها کسانی برن سراغ تاریخ نگاری. من اینجا یه چند تا عکس از یه سری کتابای بد تو تاریخ علم رو واسه شما گذاشتم تو زبان فارسی که معمولاً با انگیزه های ملی گرایانه نوشته شدن. این کتاب شکل‌گیری علم اسلامی خیلی سنت گرایانه نوشته شده. این دوتا خیلی اتفاقاً پان عربیست، من این دوتا کتاب باز به زبان فارسی ترجمه شده. این دوباره مصاحبه با مظفر اقبال، اینم یه همچین حالتی داره. به حال اینا کتابایی هستش که توی بازار ما وجود داره و باید بدونیم که تاریخ نگاری علم همیشه ممکنه اینجور سوگیری ها توش اتفاق بیفته. خب حالا من به اندازه کافی راجع به سوء استفاده ها از تاریخ علم صحبت کردم، یکم راجع به استفاده از تاریخ علم صحبت کنم. استفاده خوب از تاریخ علم چی؟ یکی از بهترین استفاده ها از تاریخ علم، استفاده از تاریخ علم در آموزش علم. توی مدرسه، توی دانشگاه به جای اینکه بریم یه نظریه رو بخونیم، تاریخ رسیدن به اون نظریه رو بخونیم خیلی تأثیرش خیلی متفاوت. پژوهش‌هایی در این زمینه انجام شده تو کلاس‌هایی که نگاه کردن بچه‌ها، دانش آموزان وقتی به شکل تاریخی یک مسئله رو یاد گرفتند به چه صورت بوده فهمشون از علم و وقتی که غیر تاریخی یاد گرفتن به چه صورت بوده. شما وقتی که یک نظریه گالیله رو مثلا قانون سقوط آزاد و صرفا برای شما میگن این قانونشه، اینا فرمولشه، برای مسئله حل بکنید، شما واقعا فیزیک یاد نمیگیرید، فقط یه سری چیزا رو حفظ میکنید و یاد میگیرید که چجوری با اینا کار بکنید. فیزیک یاد گرفتن یعنی روش شناسی فیزیک رو یاد بگیری. در نتیجه استفاده از تاریخ علم خیلی مهمه در آموزش علم. متاسفانه تو کتابای درسی تلاش هایی واسه گنجاندن تاریخ علم اتفاق افتاده، ولی معمولا هدف این نیست که از تاریخ علم برای علم استفاده بکنن. معمولا هدف اینه که بگیم که دانشمندان قدیم هم خیلی مهم بودن، یا مثلا دانشمندان اسلامی هم خیلی مهم بودن.
بیشتر نقش
هویتی داره. یعنی با انگیزه های ملی گرایانه باز تاریخ علمی ها توی کتابای درسی، یا خیلی مواقع با اشتباه میاد تو. مثلا فرض کنید اینجا ببینید توی این یک صفحه ای از کتاب ریاضیات فکر کنم پیش دانشگاهی باشه، مثلا نوشته سپس پتولمی در قرن سوم بعد از میلاد با استفاده از 360 ضلعی منتظم مقدار فلان را برای پی به دست آورد. خب این دوباره همون حسن و حسینه. پتولمی که نیست، این همون بطلمیوس خودمونه، یعنی تو سنت ما تو زبان فارسی و عربی به ایشون میگیم بطلمیوس. بعدم ایشون مال قرن دوم بوده، قرن سوم نبوده. بعد خب غلطای اینطوری وارد کتابا میشه. یا مطالب بی ربط، مثلا اینجا بحث در مورد فرض کنید سقوط سطح شیبداره و اینکه چطوری مؤلفه های نیرویی که به جسم رو سطح شیبدار وارد میشه صحبت داره میشه، بعد صفحه بعدش در مورد ابوریحان بیرونیه و اینکه در کتاب افراد المقال مثلا چه نظریاتی داره، هیچ ربطی به موضوع نداره. یا مثلا فرض کنید قانون های کپلر اینجا مطرح شده، باز معلوم نیست چه ربطی داره. منظور من از آموزش تاریخی علم این نیستش که شما لای درس مثلا چند تا کادر مطالعه آزاد بذاری یا برای مطالعه بیشتر، چون معمولا نه کسی اونا رو میخونه و نه اگه بخونه فایده ای به حالش داره. آموزش تاریخ علمی یعنی این که اساسا با تاریخ علم شروع کنی، درس رو با تاریخ علم بدی و بعد همونجوری بیای جلو آسیب ببینی که گالیله چطور قانون سقوط آزاد کشف کرد، بعد اون وقت قانون سقوط آزاد رو بچه یاد میگیره. هم تو فضای مدرسه این مسئله وجود داره، هم تو فضای دانشگاه هم همینطوره. آموختن تاریخی هر رشته خیلی فهم آدم رو از اون رشته خیلی خیلی بالاتر میبره. یا مثلا فرض کنید توی دوباره کتاب فیزیک وقتی قانون گرانش نیوتن رو میخواد صحبت بکنه یه جمله تاریخی نوشته توش، از زمانهای دور بشر میدانست که زمین جسمهای مجاور خود را به سوی خود میکشد. خب پس نیوتن پس چیکار کرده؟ نه اصلا هیچ وقت کسی همچین چیزی رو نمیدونست. نظریه ارسطو این بود که اجسام به سمت مرکز عالم تمایل دارن برن، نه اینکه زمین اونا رو میکشه. شما زمین رو هم در نظام ارسطویی از مرکز عالم برداری، همه اجسام میرن میافتن مرکز عالم، زمین هم در مرکز، چون از خاک و سنگ ساخته شده و تمایل دارن اینا برن بیافتن به مرکز عالم، نه اینکه زمین اجسام رو به سمت خود میکشد. یعنی هم استفاده از تاریخ علم وجود نداره و اگرم وجود پیدا میشه خیلی با غلط و مثلا معلوم نیست که در نهایت، یا مثلا یک کادر ابوریحان ابن هیثم معرفی کرده، در نهایت شما نمیفهمی ربطش اصلا به درسشه. معمولا تاریخ علم در حاشیه است، تاریخ علم رو به طور انباشتی میارن تو کتابای درسی، در حالی که تاریخ علم یکی از بهترین روش ها برای فهم. من چقدر دیگه وقت دارم؟ خیلی متشکرم. نه من دیگه بیشتر از این حرف نزنم، فکر کنم بهتره. خب حالا این هدف از آموزش، یه خاطری بگم و دیگه عرایزم تموم کنم، فکر کنم دیگه دوستان خسته شدن. من یه دوستی داشتم، دوست مهندس، مهندسی بود، مهندس عمران، به من گفتش که اطرافتو نگاه کن، تمام این پلا و ساختمونا و ماشینا رو ما مهندسا ساختیم، شما علوم انسانی رو چیکار کردین؟ یه سری حروف رو تو یه سری کتابا دور هم چیدید رفته تو کتابخونه، چیکار کردین تو این دنیا واقعا؟ همش گفتم ببین توی این ماشینا، روی این پلا، پشت این کامپیوترها آدما هستن و اندیشه این آدماست که حکومت میکنه اتفاقا بر زندگی آدما. اندیشه ماست، اینکه چه درکی از تاریخ خودمون داریم، اینکه چه درکی از جهان داریم، فلسفه، اینکه چه درکی از جامعه خودمون داریم، جامعه شناسی و رشته های دیگه علوم انسانی. بزرگترین اتفاقات تو جوامع اندیشه های علوم انسانی است که اونو ایجاد میکنه. مثلا همین انقلاب 57 خودمون، ممکنه بزرگانی که اون انقلاب کردن خیلیشون مهندس باشن، مثلا چه میدونم مثلا مهندس بازرگان مثلا فرض کن، ولی مهندسی او نبود که توی فعالیت های او در انقلاب تأثیر داشت. اندیشه او درباره تاریخ، درباره دین، درباره فلسفه، در مورد جایگاه انسان در جهان، اینا بود که تأثیر گذاشت در اینکه انقلابی در ایران اتفاق بیفته. انقلاب‌های تحت تأثیر علوم انسانی هم بگن، انقلاب‌های صنعتی که خوب میشه انقلاب صنعتی، مهندس‌ها و پزشک‌ها و اینها همه در جایگاه خودشون هستن، ولی همه اینها تحت تأثیر و در پی اتفاقاتی هستن که اندیشه های بشری اونها رو می سازن. خب پس اگر ما می خواهیم که سوگیری ملیگرایانه یا ضد ملیگرایانه، دینی و ضد دینی، امروز محور و گذشته محور و سنتگران نداشته باشیم، چجوری بهتره تاریخ نگاری کنیم؟ تاریخ نگاری که تا جایی که میشه از ایدئولوژی های غلیظ فاصله داشته باشه و دقت و مو رو از ماست کشیدن، و هر چقدر این کارو بکنی، اتفاقا میدونید مسئله چیه؟ مسئله اینجاست که یه نفری بیاد بگه که نه آقا علم رو همه ما ایرانی‌ها نداشتیم، ابوریحان بیرونی همه چیزو کشف نکرده، بهش میگن که نه تو مثل این که ملی ایرانی خوبی نیست، تو خائنی، تو خائن به وطنی، انگار دوست نداری ملیت تو، در حالی که درست برعکسه. کسی که ایرانی بودن خودشو خیلی دوست داره، دوست داره که پژوهشگران ایرانی در دنیا به عنوان پژوهشگران دقیق مطرح بشن. شما توی دنیا یا پژوهشگر ایرانی باشه که بیاد بگه که نه اتفاقا این افراط نکنیم در مورد جایگاه خودمون در تاریخ، ما این از قطب الدین شیرازی است، این از قطب الدین شیرازی نیست، این حرف درستو زده، این حرف درستو نزده، این حرف غلطو زده. اگر میخواییم ایرانیان رو در جهان بزرگ کنیم، راهش اینه که تاریخ نگاری نجات پرستانه و ایران دوستانه نداشته باشیم. هر چقدر شما دقیق تر حرف بزنی و همه ببینن نگاه کنیم با اینکه ایرانیه، با اینکه مسلمونه، ولی اصلا انگیزه های ایدئولوژیک تو کارش نیست، این اتفاقا نشون میده که شما مسلمون خوب و ایرانی خوبی هستی. اگر بخوای انگیزه های دینی داشته باشی، اگر انگیزه های ملی داشته باشی تو کارت، اگر هر به هر ایدئولوژی که آدم معتقده، اون ایدئولوژی رو هر چقدر توی کار پژوهشیش نیاره، باعث تقویت ایدئولوژیش میشه. اگر حالا حتی اگر بخوایم اینجوری بخوایم نگاه بکنیم که با هر اندیشه هر انسان و هر اندیشه یک هر انسانی یک اندیشه‌ای داره، به یک نظام فکری ممکنه معتقد باشه، به یک نظام اخلاقی، به یک فرهنگی معتقده یا به یک فرهنگی تعلق داره، اگر می‌خوایم ارزش فرهنگ خودم رو در جهان نشون بدیم، راهش این نیستش که هر بنا و هر برج و هر آتشکده‌ای تو ایرانه بگیم این رصدخانه است. الان مود اینجوری شده، شما هر بنای قدیمی رو میری، یه سری عرض کنم که کسای راهنماهای تور که با شما میان، میخواد بگه بله این الان برج رادکان، این یک رصدخانه است، این باهاش چیزو طلوع غروب خورشید فسور رو باهاش ببخشید با طلوع غروب خورشید فسور رو باهاش کشف میکنن، با این یکی مثلا حرکت سیارات رو پیدا میکردن، این برج طغرل الان یک ساعت آفتابیه و اینها، و همینجوری حرفای نادقیق میزنن و فکر میکنن که شما اگر وقتی میخوای بری یه بنای باستانی رو نگاه بکنی، یک چیز دروغ راجبش برای شما بگن، این شما به ایرانی بودنت بیشتر افتخار میکنی، در حالی که برای من اینطوریه که اگه یه جایی برم کسی این حرفا رو نزنه، بیشتر به ایرانی بودنم افتخار میکنم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از بحث دقیق و آلمانه جناب آقای دکتر جمیلی و از شکیبایی و همراهی دوستان عزیزی که مهمانان عزیز ما هستند تشکر میکنم. آقای دکتر گرامی بنده مثل همیشه آموختم از بحث شما. خوشبختانه دوستان میتونن با یه جستجوی ساده در گوگل کارهای قبلی آقای دکتر که منتشر شده، ما سال 96 بود فکر میکنم یا 97 در پژوهشگاه علوم انسانی یک نشست تخصصی داشتیم تحت عنوان سنت‌گرایان و مسئله علم در تمدن اسلامی که اونجا آقای دکتر تشریف آوردن و دوستان دیگه هم بودن. گزارش اونها حتی فکر میکنم فیلم و صوت برنامه هست، همینطور بحثایی که خود آقای دکتر و همکاران خوبشون در پژوهشگاه تاریخ علم داشتن. من اینجا جا داره از مؤسسه پژوهشی میراث مکتوبم تشکر کنم به جهت انتشار همین مجله میراث علمی اسلام و ایران که انصافاً یکی از مجلات تخصصی در حوزه تاریخ علمه و یه همایشی هم سال 95 برگزار شد، همایش ملی رویارویی علم قدیم و جدید در عصر قاجار 8 و 9 خرداد 95 بندم یادمه که اونجا به عنوان مستمع خیلی آموختم. اون دوستان نمیدونم حالا این مجموع مقالاتش چاپ شده یا نه، خیلی خوبه که اونا هم چاپ شده، خیلی خوبه. اگر و در همین مجله تاریخ علم هم که فکر میکنم تا الان حدود 20 شماره شاید بیشتر.
بله الان دیگه متاسفانه چاپ مکتوبش خیلی کم شده
و آنلاین همه شماره ها هست. بکرم دوست عزیزمون بفرمایید.
و سلام میکنم.
سلام علیکم
دوستان، من ماهانم، ماهان مرتضایی دانشجو دبیرستان و علاقمند به موضوعات تاریخ علم. یه سوالی داشتم از خدمت شما، البته سوال نیست، نقد نیست، فقط یه بگم اوورتینگ که من دارم باشه. شما فرمودید که مثلا ارنست و اینا میگن که دین جلوی علم رو گرفت و دلیلی برای اینا بود، گفتید مثلا غزالی از غزالی چیزی نقد کرد. من طبق زندگی خودم توی 24-5 سالی که داشتم من شهود اینو میگم بارها و بارها، میگم تاکید میکنم بر مبنای شهود و نظر شخصی، دین مانع رشد علم بوده. حتی اگر فرضاً حضرت امام تشویق به علم کرده باشن، این دلیلی نیست که من بگم دین جلوی علم رو نگرفته. یا اگر فلان مجتهد مثلا تشویق به علم کرده باشن، باسم یک مسئله بدیهی قرن 21 که این حجم از دیتا و اطلاعات ما رو احاطه کرده، باز هم خرافات، باز هم این میدونم که میخواد در انتها خط بشه به اینکه اصلا آیا دین چیه، تعریف دین واقعی و اینها احتمالاً به اون باب بس میشه، ولی احساس میکنم نمیشه گفت که واقعا دین جلوی پیشرفت علم رو نگرفته. نمیشه به صورت قطع گفت که دین جلوی پیشرفت علم رو گرفته، چون دارم میگم توی 25 سال زندگی خودم در کشور اسلامی رو شاهد بودم که همیشه عقب بودیم از دنیا. به چه خاطر؟ به این خاطر که عده‌ای اندیشمند اسلامی به دلایلی که حالا براش بود، برای خودشون بوده، حالا محترم هم بوده، موانعی رو ایجاد کردن و این برای من فرض عجیبیه که بگم 500 سال پیش این نبوده. نظر شما رو می‌خواستم راجع به این مسئله بپرسم.
خب آقای دکتر، چون سوالات بعدی ممکنه با هم اختلاف دو نکته عزیزان پاسخ بدید، نکاتتون رو بفرمایید که سوالات بعدی هم بشه.
آقای مصلحی که سوالی نپرسیدن فرمایید
استفاده کنید.
آقای ماهان جان عرض که ببین، مسئله من یه مسئله روش شناسیه. شما فرض رو وقتی که به طور ایدئولوژیک فرض رو بر این بذاری که هر جایی که دین بوده حتما باید علم پیشرفت کرده باشه یا حتما باید مانع علم بوده باشه، در حالی که همون که خودت هم اشاره کردی، دین میتونه برداشت‌های مختلف ازش وجود داشته باشه. توی همون دوران اسلامی کسان دیگری بودن که برخلاف غزالی اتفاقا خیلی هم دشمن هر علمی بودن که از یونان اومده باشه. دقت میکنین؟ یعنی هر چیزی که از سرزمین‌های غیر اسلامی اومده باشه باش مخالف بودن، یا آدمایی بودن که برعکس این بودن، فقط میگفتن فقط علمی که از یونان اومده باشه ما قبول داریم، علوم بومی خودمون رو قبول نداریم. مسئله اینه که ما نمیتونیم به عنوان یک پیش فرضی که زیر سوال نمیبریمش، ازش هیچ پرسشی نمیکنیم، اینو فرض بگیریم و تاریخ رو روایت بکنیم. مثال های برعکس حرفای شما خیلی زیاد وجود داره. اتفاقا همین پیر دوئن که گفتم که نگاه مثلا ضد یهودی و اینا داشت، اتفاقا توی یکی دیگه کتابی که در زمینه تاریخ انقلاب علمی داره نشون میده که چقدر فضای مسیحی و به ویژه یسوعیان که فرقه مهمی از کاتولیک بودن چقدر تأثیر برای ایجاد فضای علم کردن. اساسا امثال گالیله و کپلر به خاطر دیدگاه‌های دینی خاصی که داشتند علم جدید رو به وجود آوردند. یعنی همیشه مثال‌های مختلفش وجود داره، چون دین یک چیز نیست، دین برداشت‌های مختلف ازش وجود داره. توی یه سرزمینی به دلایل دینی جلوی فعالیت علمی گرفته میشه، توی یه سرزمینی دیگه به دلایل دینی اتفاقا به فعالیت علمی خیلی هم بها میدن، خیلی هم ازش حمایت میکنن. و شما میبینی که هر دوتای این سرزمین دینی هم هر دوتاشون هم مثلا ممکنه مسیحی یا مسلمون یا بودایی باشن، ولی به خاطر برداشت و طرز تلقی های متفاوتشون اونو به شکل مانع میبینی یا به شکل سرعت بخش و حامی میبینی. این مسئله این نیستش که من بگم که هر کی هر جایی بگه که دین مانع پیشرفت علم شده این اشتباه میکنه. نه، خیلی جاها شده، معلومه که خیلی جاها شده، اینکه حد شکی راجبش نداریم. مسئله اینجاست که این به صورت یک پیشفرض روش‌شناختانه نباید واسه یک مورخ باشه که هر جا میبینه دین میگه حتما بذات علم افول. الان مثلا فرض بکنید تو کار پژوهشی که خود من الان دارم انجام میدم در مورد ورود علوم جدید به جهان اسلام به ایران، من دارم هم من هم آقای سلیمانی تبار که اونجا نشسته از بچهای پژوهش کردمونه، یکی از کارهایی که پژوهشی که داریم میکنیم ایشون فیزیک کار میکنه، من در مورد نجوم و زیست شناسی جدید کار میکردم. یه مقاله وجود داره آقای دکتر امیر ارجمند نوشته، مثلا خیلی معتقده که علمای شیعه در ایران همه مخالف خورشید مرکزی بودن. هیچ شاهدی هم نیورده میگه علمای شیعه بودن، عالم شیعه باید مخالف علم باشه دیگه، اسمش روشه. بعد خب من میرم هرچی کار میکنم میگم یک جا شما میبینی که یکی از علمای شیعه فتوا داده باشه ضد مثلا خورشید مرکزی، هیچ جایی فتوایی وجود نداره، مخالفتی از جهت دینی وجود نداره. تو کل این 100 سالی که دور قرن 19 و دوره قاجار ماست دو تا عالم شیعه فقط بودن که اونا بر اساس دلایل نجومی و فلسفی خودشون گفتن نه، خورشید نمیتونه مرکز باشه، زمین مرکزه، ولی نه اینکه بر اساس آیات و روایات این کارو بکنن. اتفاقا یکی از این دو نفر خودش صراحتا میگه از آیات و روایات معلوم نمیشه خورشید مرکزه یا زمین مرکزه. یعنی چون تلقیه مثلا، حالا من این نظر منه، چون با دکتر امیر ارجمند خیلی بحث کردیم و خیلی با هم سر این موضوع با هم دعوا داریم، ولی دوستان بسیار خوبی هم هستیم، من از ایشون خیلی یاد گرفتم و به حال ایشون پیش کسوت ما هستن، اشکال نداره که من یه طرفه در مورد ایشون صحبت میکنم، به حال ایشون ای خودشون هم بود جوابشو میدونم چیه، با هم میتونیم دوباره بحث کنیم. ولی مثلا من میگم خب الان شما شاهد نداری که، شاهدی که ایشون داره از فرقه شیخیه است، مثلا یکی از رهبران شیخیه بوده به نام محمد کریم خان کرمانی، میدونید که خب فرقه شیخیه یه فرقه خیلی مهمی بود تو دوره قاجار و اینا، خیلی ایشون خیلی مخالف نجوم جدید بود. و من الان دارم یه مقاله می‌نویسم در مورد اینه که محمد کریم خان کرمانی حق داشت اون موقع مخالف نجوم جدید بود، چون نجوم جدید دلایلش درست وارد ایران نشده بود و ایشون اتفاقا به عنوان یا آدم عاقل و بالغ باید مخالفت می‌کرد اصلا. تازه این آدم انگیزه هاش هم واقعا یه مقدار دینی هست. ولی دارم میگم ببین، نیا کن نجم الدوله که مثلا منجم ترین آدم به نجوم، عالم ترین آدم به نجوم جدید بود، هنوز دلیل درست خورشید مرکزی رو بلد نبود، تو کتاب خودش اشتباه کرده. اینو که آقای چیزی که اونجا نشسته، آقای یاوری که اونجا نشسته برای ما نشون داده تو پژوهش، تو مقاله‌ای که نوشت، که نجم الدوله که اصلا مروج نجوم جدید تو ایرانه اونم بلد نبوده، چطور توقع داریم که محمد کریم خان کرمانی قانع میشد؟ دقت میکنی؟ با اینکه تازه انگیزه‌اش دینی هم بوده. آره، میخوام بگم این مسئله روش‌شناسانه است، نه اینکه من نمیخوام یه ایدئولوژی بدم که هر کی ضد دین بگه اشتباه، هر کی به نفع دین بگه اشتباه میکنه.
دوست بعدیمون بفهمید خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. من سوالم اینه که آیا اصلا ممکنه و چجوری ممکنه که یک تحلیل تاریخی فراتر از داده‌های خام تحت یک ایدئولوژی نباشه کلاً؟ و این تحت یک ایدئولوژی بودن اگر که باشه چقدر میتونه منجر بشه به سوء استفاده ازش؟ ممکنه تحت ایدئولوژی باشه ولی اونقدر هم نباشه. حالا مثلا سوء استفاده نمید.
من اول صحبتم گفتم که منظور من از ایدئولوژی این در واقع مجموع باورهای خیلی غلیظیه که ما در طول تاریخ مثالاش همین نژاد پرستی و ملی گرایی افراطی و اینهاست، وگرنه به هر حال هر آدمی تو هر جامعه‌ای یه سری بدیهیات اخلاقی، زیبایی شناسانه، روش شناسی وجود داره. ما هیچ وقت نمیتونیم از پیشفرض‌ها کاملا رها بشیم، اصلا بدون پیشفرض نمیشه کار کرد.
شرط تفکره
و اصلا این منظرهای گوناگون، نیچه میگه که عینی‌گرایی به معنای دور انداختن پیشفرض‌ها نیست، چون بدون پیشفرض اصلا نمیشه چیزی رو نگاه کرد. نگاه کردن یعنی از یک منظری نگاه کردن، ولی عینی‌گرایی یعنی که بدونی منظرهای مختلف وجود دارن و به اون به این منظرهای مختلف واقف باشی.
خودآگاهی نسبت به
دقیقاً. ولی حالا منظور من از ایدئولوژی این ایدئولوژی کلانی بود که مثالاشو زدم، گفتم تا جایی که میشه از اینا حداقل یه مقدار دوری بکنیم. و سوء استفاده هم کلمه شاید خیلی خوبی نباشه، چون سوء استفاده یعنی یک مثلا یه چیزی درسته، مثل مثلا همون چه میدونم مثلا انرژی هسته‌ای، بعد حالا از این انرژی هسته‌ای شما میتونی بمب بسازی، میتونی انرژی استفاده صلح‌آمیز بکنی، این سوء استفاده و حسن استفاده میشه. اینجا حرف من این نیست، حرف من اینه که وقتی که اینا میان شما از تاریخ میخوای به نفع ایدئولوژی استفاده بکنی، خود به خود روایتی که از تاریخ عرضه میکنی روایتی میشه که با اسناد نمیخونه. البته ما تفاسیر مختلف از اسناد میتونیم گاهی داشته باشیم، ممکنه یه نفری تاریخ رو یه جوری روایت کنه، یه نفر دیگه تاریخ رو یه جوری دیگه روایت کنه، مورخان با هم دیگه اختلاف نظرهایی دارن در فهم تاریخ، در نگاه به اسناد، همه اینا وجود داره. ولی ما تا جایی که میتونیم داریم نگاه میکنیم که مورخایی هستن که با هم دیگه اختلاف دارن، ولی ریشه اختلافش این نیستش که یکیشون مثلا ضد سامیه، اون یکی چه میدونم مثلا ضد دینه، بعد به خاطر این اختلافات مثلا این ایدئولوژی ها رو دور ریختن، ولی باز تفسیر متفاوتی دارن. چرا؟ چون به نظر اینا میاد که مثلا این سنده رو من بهش اعتماد میکنم، اون یکی میگه نه، من اون یکی سنده رو بهش اعتماد بیشتری میتونم بکنم. یعنی حرفایی که من دارم میزنم به سمت خودش، به سمت ایدئولوژی نباید بره که ما فقط یک نوع تاریخ درست داریم که حقیقت درست درباره تاریخ را به ما نشان میدهد. این خودش ایدئولوژی همونقدر خطرناکه که بقیهشون خطرناکن. اصلا باید بشه روایت های مختلف از تاریخ داشت، هر نسل، هر مورخ از تاریخ روایت متفاوتی داره، چون شما بعضی از اسناد رو اهمیت میدی، بعضی جاها رو یه جور میخونی، بعضی جاها رو یه جور دیگه میخونی، و همه اینا باید در کنار هم دیگه باشه. حقیقت فقط جایی هست که اختلاف باشه سر حقیقت، جایی که همه سر یه حقیقت اتفاق نظر دارن یعنی اونجا دروغ دیگه. این جمله نیچه است. چی میگه؟ میگه که مقابل حقیقت دروغ نیست، مقابل حقیقت ایمانه. یعنی اینکه همه یه چیزو قبول کنیم و هیچکی با هیچکی اختلاف نظر نداشته باشه، چون حقیقت معمولا اونقدر پیچیده و اونقدر دور از دسترسه که با یک روایت نمیشه اون روایتش کرد. باید روایت ها متفاوت باشه، باید دیدگاه ها متفاوت باشه، و شما میای بالاخره یه چیزی از منظر خودت از کتابای تاریخ استفاده میکنی و باید اختلاف مثلا باشه. اون حدیث پیغمبر چی که میگه اختلاف علمای امتی رحمه، این خیلی نکته مهمی ها، ما این حدیث ها رو یادمون میره، فقط فهم میکنیم چیزه. این خیلی نکته مهمیه که اصلا جایی که اختلاف باشه اصلا شاید حقیقت بی بهتر باشه. نیچه میگه که حقیقت مثل یک زنه، هر چقدر که تو فکر بکن بری هیدون با، حالا بخش من مثاله یه مقدار شاعرانه میزنم چون نیچه شاعر بوده دیگه، موضوع در عشق، حالا زن و مرد که نداره که، شما در عشق میگه مالکیت وقتی پیدا بکنی عشق از بین میره. اتفاقا باید از منظرهای مختلف، شکل‌های مختلف بهش نگاه کنیم.